بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما معرفت پویان و نیکندیشان پاک نهاد. سلام به شما که ذهن و دل خود را همواره در مسیر تابش انوار درخشان معارف اسلامی قرار می دهید. با 79 برنامه از مجموعه برنامه حدیث یار در خدمت شما خوبان هستیم. معرفت جویان ارجمند، موضوع گفتار برنامه پیشین حدیث 24 از کتاب ارزشمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره الشریف بود. مضمون این حدیث این بود که روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله داخل مسجد شدند. ناگاه جماعتی را مشاهده فرمودند که اطراف مردی گرد آمدند. آن حضرت فرمودند این مرد کیست؟ گفته شد علامه است. حضرت فرمود علامه چیست؟ آن جماعت گفتند داناترین مردم است به نسبهای عرب و بقایع آن روزگار جاهلیت و اشعار عرب. پیغمبر فرمودند این علمی است که از جهل او ضرر و زیانی نرسد و از علم او سودی حاصل نشود. همانا علم منحصر به 3 چیز است: آیه محکمه، فریضه عادله و سنت قائمه. غیر از اینها زیادت است. یاران ارجمند، در برنامه پیشین در خصوص اقسام سگانه علم مطالبی عرضه شد و امروز نیز به این موضوع می‌پردازیم. با ما تا پایان برنامه همراه باشید.
چرا از فیض دل غافل نشینی؟ بیا تنها شو از روی صداقت، شبی هم رو به روی دل نشینی، شبی هم
دوستان، آیه محکمه عبارت است از علوم عقلیه و عقاید حقه و معارف الهیه و فریضه عادله عبارت است از علم اخلاق و تصفیه قلوب و سنت قائمه عبارت است از علم ظاهر. کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام مهندسی امروز پس از بیان مطالبی در خصوص حدیث 24 و اقسام سگانه علم به بحث و بررسی حدیث 25 از کتاب ارزشمند 40 حدیث امام رضوان الله تعالی علیه می پردازند. با هم به سخنان ایشان گوش می سپرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در جلسه گذشته حدیثی از وجود مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شد. در این حدیث سخن از این بود که پیامبر فرمود العلم ثلاثه، آیه محکمه و فریضه عادله و سنت قائمه و ما خلاه نفخ و فضل. فرمود علم بر 3 دسته تقسیم می شود، یکی آیه محکمه و دیگری فریضه عادله و سومی سنت قائمه. مطالبی در شرح این حدیث شریف مبسوطا در جلسه گذشته به عرض شما شنوندگان عزیز و ارجمند رسید. سخن به اینجا رسید که در قسمت اول که آیه محکمه هست، مقصود علومی هست که مربوط به تقویت جنبه های عقلانی بشر و روحانیت عقل و تجرد عقل هست، که از قبیل علم به مبدأ و معاد، علم به انبیا، علم به حقایق عالم هستی، علم به آفرینش، علم به پدیده های عالم که اینها چگونه آیت حقن، نشانه حقن، این قبیل علوم مربوط به تقویت جنبه های سری وجود انسان هست که این رو رسول اکرم تعبیر فرمود به آیه محکمه. از کردیم امام رضوان الله تعالی علیه مطلبی را از استادشون مرحوم شاهبادی نقل فرمودن که در این جایی که حضرت تعبیر به آیه فرمود، آیه محکمه، نه این است که هر کس علم به فلسفه و عرفان پیدا کرد و مسائل و معارف رو با دلیل و برهان خاص خودش فهمید، خودش رو از علماء بالله بدونه و بگه که من عالم بالله هم، عالم ملائکت الله هستم، عالم به معاد هستم، به آخرت هستم و به حقایق عالم هستم. این علم اگر آیه شد، اگر نشانه و علامتی شد که انسان رو راهنمایی کرد به خدای متعال، اگر در این علم عالم معلوم رو پیدا کرد، در این عرفان معروف رو پیدا کرد و به او ارتباط برقرار کرد و با او در ارتباط شد، اونگاه این علم برای او می شود آیه. اما اگر به صرف دانستن الفاظ و دانستن مطالب و استدلالها و براهین باشد و این علوم مایه تقویت خودخواهی و مایه تقویت خودبینی انسان شد، هرگز این علم علمی نیست که آیه محکمه باشد برای این شخص. محصول علم باید خشیت و خوف باشد، محصول علم باید تواضع باشد، محصول علم باید حلم و بردباری باشد. علم آثاری دارد، العلم نور یغذفه الله فی قلب من یشاء. علم باید در دل انسان روشنایی ایجاد بکند و این روشنایی نباید مطلوب باشد، بلکه این روشنایی وسیله است که در این روشنایی بتوانیم حقیقت رو بیابیم، خدا رو بیابیم و به اون نزدیک بشیم و از خودمون فاصله بگیریم. مبادا در هر تخصصی هستیم و در هر علمی که دنبال میکنیم، این علم مایه غرور انسان بشود. اگر مایه غرور انسان شد، این علم نمیتواند به عنوان یک آیت عمل کنه. آیه ذل آیه رو نشون میده. اگر علم به عنوان آیه شد، یعنی ذل آیه رو نشون داد، یعنی خدای متعال رو نشون داد، اونگاه هست که انسان عالم بالله شده و قلب و دلش روشن و نورانی شده. بر این اساس توصیه را امیرالمومنین سلام الله علیه دارد که ابو بصیر نقل میکند که قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول. ابو بصیر از امام صادق علیه السلام نقل میکند که حسد از قول امیر المؤمنین نقل فرمود که این چنین بود که امیر المؤمنین میفرمود یا طالب العلم ان العلم ذو فضائل کثیره، خطاب به دانشجو، خطاب به طالب علم که ای خواهان علم، ای دانشجو و ای دانش طلب، علم دارای یک فضائل زیادی هست. فرأسه التواضع، رأس و سر علم تواضع هست. و عینه البراءة من الحسد، چشم علم دوری از حسد هست. و اذنه الفهم، گوش علم فهم است. و لسانه الصدق، زبان علم صداقت است. و حفظه الفحص، نگهداری این علم عبارت است از فحص و تحقیق. و قلبه حسن النیه، قلب و دل علم عبارت است از حسن نیت هست. و عقله معرفت الاشیاء و الامور، عقل علم شناخت اشیاء و امور عالم هست. و یده الرحمه، دست علم رحمت است. و رجله زیارت العلماء، پای علم ملاقات دانشمندان و علما هست. و همته السلامه، همت علم سلامت هست. و حکمته الورع، حکمت علم ورع و پرهیزگاری هست. و مستقره النجات، جایگاه و مستقر علم نجات و رستگاری است. و قائده العافیه، راهبر علم و قائد علم سلامتی و عافیت هست. و مرکبه الوفا، مرکب علم وفا هست. و سلاحه لین الکلمه، اسلحه و سلاح علم کلام لین داشتن هست. و سیفه الرضا، شمشیر علم رضایت هست. و قوسه المدارات، قوس علم عبارت است از و کمانش مدارات با مردم هست. و جیشه محاورت العلماء، سپاه علم عبارت است از محاوره و گفتگو با دانشمندان علما هست. و ماله الادب، سرمایه علم و مال علم ادب هست. و ذخیرته اجتناب الذنوب، ذخیره علم دوری از گناهان است. و زاده المعروف، توشه علم معروف است. و ماءه المبادعه، آب علم و ماء علم عبارت است از مبادعه است، یعنی سازگاری با مردم، و دلیله الهدا، راهنمای علم هدایت است، و رفیقه محبت الاخیار، رفیق علم و همراه با علم دوستی و محبت نسبت به نیکان هست. این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه به حسب این نقل این فضائل علم رو برشمردن، نشان دهنده این است که اگر کسی در جریان علم و در مسیر علم قرار گرفت، باید این ویژگی ها و این مختصات رو در خودش پیاده کنه، احساس کنه که اینها رو داره. اگه داشت، اونگاه عالم بالله هست و می شود در حقیقت او رو عالم تلقی کرد، و الا به صرف دانستن مفاهیم و آشنایی با یک سری اصطلاحات، این رو نمیشه گفت که من عالم بالله هستم، ولو اینکه علم توحید داشته باشد، ولو اینکه علم تفسیر داشته باشد، ولو اینکه علم عرفان داشته باشد. قلب و دل باید زیور و زینتش این اخلاقیات و این معارف و این حقایق باشد که دل انسان رو روشن کند، و این نیز جز این که انسان علم رو برای خدا بخواد. باید اخلاص نشون داد، باید خالصانه در عرصه آموختن و تحصیل و تدریس با اخلاص بود، و برای خدا، اگر برای خدا انجام گرفت، این علم نور هست و دل انسان روشن میکنه. و اما اگر برای خودخواهی بود، اگر خودبینی بود، محصول علم اگر تکبر و غرور شد، این علم نیست، این حجاب هست. انسان در این حجاب به عذاب گرفتار خواهد شد. نتیجه این حجاب ها رو در قیامت خواهد دید، در بعد از مرگ خواهد دید. بنابراین هر کس در طلب علم هست، هر کس در مدار تحصیل علم و تدریس علم هست، باید توجه به این معنا داشته باشد و داشته باشیم که برای خدا مسائل رو دنبال کنیم، برای خدا یاد بگیریم، برای خدا یاد بدیم. اگر اخلاص در کار اومد، من اخلص لله 40 صباحا جرت من قلبه ینابی اون حکمت من قلبه علی لسانه، چشمه های حکمت از قلبش بر زمانش جاری می شود. این خاصیت اخلاصه. در یک 40 روز، در یک 40، کار خالصانه انسان رو متحول میکنه، کار برای خدا به سرعت نتیجه خواهد داد. عزیزان، از خدا بطلبیم که کارهامون برای او انجام بگیره، علم و دانشمون برای او باشه، نتیجه علم و دانش تقویت بت نفس نباشد که مادر بت‌ها بت نفس شماست. این علم رو خوراک نفس نکنیم، این دانش و تخصصها رو خوراک خودبینی هامون نکنیم. اگر برای خدا باشد، به سرعت جواب میده. هر کاری برای خدا، سریع ثمرش رو انسان احساس میکنه. 40 روز در روایت دارد که اگر برای خدا کار کنید، چشمه های حکمت از قلبتون بر زبانتون جاری میشود. اما ماها که سالیان سال داریم کار میکنیم و میگیم برای خدا هست، پس کو آثارش؟ این نشون میده که کار برای خدا نکرد، نشون میده که اینها برای هوا و هوس نفس بود. یه مقدار از این هوا و هوس ها فاصله بگیریم، یه مقداری از خودمون فاصله بگیریم، اونگاه خواهیم دید که چگونه تأثیرات زیبایی رو اخلاص در شخصیت انسان ایجاد میکنه. علاوه بر این مسئله، فرمود آیه محکمه باشد. اولا آیه باشد که عرض کردیم از علم معلوم رو بطلبیم و از عرفان معروف رو، و ثانیا محکمه باشد. اگر انسان علم دارد، استدلال ها رو آگاهی دارد، برای دیگران اقامه برهان می کند، اما در خودش حالت تردید و شک هست، این آیه محکمه نیست. اگر استدلال میکند بر وجود خدا، اگر استدلال میکند بر مسئله قیامت و معاد، اگر استدلال میکند بر وجود ملکوت و جبروت عالم، اما وقتی خودش رو نگاه میکنه میبینی که کاملا مثل یک انسان شاکی داره برخورد میکنه، این برای این انسان محکمه نشده. اگر علم بخواد برای این شخص استحکام داشته باشد و محکمه باشد، حالت شک و تردید رو از انسان زائل میکنه، تبدیل به یقین میکنه، و یقین آثاری داره. اقامه برهان از طرف شخصی برای اثبات مبدا و معاد، اما این انسان در جریان توحید عمل نکند، اخلاص نداشته باشد، برای این انسان محکمه نیست، برای این انسان همراه با تردید هست، همراه با شک هست، گویا مثل این انسان شک داره، ولی اگر یقین بود پس چرا بر اساس براهین علمی که اقامه میکند، بر اساس معرفتی که دارد، پس چرا عمل نمیکند؟ این که ما عمل نمیکنیم طبق آگاهی هامون، ولو این که آگاهی های ما از قدم با استدلال و برهان باشد، این نشون میدهد که این علم برای ما احکام پیدا نکرد، برای ما آیه محکمه نیست. بنابراین باید این به این دو نکته توجه کرد که علم نسبت به مبدا و معاد عالم آیه محکمه باشد، و این میطلبد که انسان حجاب ها رو کنار بزند، تعلقات رو کنار بزند. اگر این حجاب ها رو کنار زدیم، اگر تعلقات رو کنار زدیم، اگر فاصله گرفتیم، اونگاه این علم برای ما میشود آیه محکمه و ما رو به کمال خواهد رسوند. این هم تتمه از حدیث گذشته که حدیث 24 بود. امام رضوان الله تعالی علیه در حدیث 25 کتاب شریف و ارزشمند شرح 40 حدیث، حدیثی رو در ارتباط با مسئله وسواس و وسوسه های شیطان عنوان فرمودن. این روایت رو عبدالله ابن سنان نقل میکند که قال ذکرت لابی عبدالله علیه السلام رجلا مبتلا بالوضوء و الصلاه و قلت هو رجل عاقل، فقال ابو عبدالله علیه السلام و ای عقل له و هو یطیع الشیطان، فقلت له و کیف یطیع الشیطان، فقال سله هذا الذی یأتیه من ای شیء هو فانه یقول لك من عمل الشیطان. عبدالله ابن سنان نقل میکند که در محضر امام صادق علیه السلام بودیم، عنوان کردیم حالت کسی را که گرفتار وضو و نماز هست، یعنی حالت وسواسی داره در وضو گرفتنش، حالت وسواسی داره در نماز خوندنش، و در اونجا گفتیم که انسان عاقلی هست. امام صادق علیه السلام فرمود که کدام عقلی این انسان دارد در حالی که اطاعت شیطان میکنه؟ به حضرت عرض کردیم کیفه یطیع و شیطان، چگونه اطاعت از شیطان میکنه؟ حضرت فرمود ازش سوال کن این کارهایی که انجام میده این از کجاست؟ کی بهش القا میکنه که این کارها را انجام بده؟ قطعا جواب تو رو خواهد داد که فانه یقول لك من عمل شیطان، این عمل شیطان هست. در توضیح و شرح و بسط این حدیث شریف باید توجه به این نکته داشته باشیم که هر گونه وسوسه، شک، تزلزل، شرک و امثال اینها، اینها از القاءات شیطان است که در دل انسان ایجاد میکند. کما اینکه در نقطه مقابل اینها هرچه که از سنخ طمأنینه، یقین، ثبات، خلوص و امثال اینها است، اینها از افاضات رحمانیه و القاءات ملکیه است. در توضیح این مطلب باید توجه داشته باشیم که قلب انسان یک لطیفه است که در وجود انسان هست، مانند یک آینه درو هست. این قلب یک رو به این سمت دارد، یک روی به این عالم ملک و عالم شهادت داره و یک رو و یک سمت این قلب به طرف عالم ملکوت و باطن هست. اگر انسان تعلقات و تعشقات دنیوی رو در خودش تقویت بکند، قلب گرایش به این عالم پیدا می کند، وابستگی ها، امیال، هواها، هوسها، خواسته های نفسانی مربوط به امور گذرا، مربوط به عالم شهادت، مربوط به طبیعت نفس، اگر اینها در جریان انتخاب های انسان قرار گرفت که دائما به دنبال هوا و هوسه، دائما به دنبال انتخاب اون چیزی است که دلش بخواد، اگر این طور شد، اتخاذ این شیوه و گرفتن این روش باعث می شود که قلب انسان تماماً دنیایی بشود، این آینه به این سمت و به این سو تعبیه بشود و در نتیجه در تحت ولایت شیطان قرار می گیرد. یعنی این قلب و دل محاط می شود در احاطه های القاءات شیطانی، و اگر این قلب و دل به سمت ملکوت توجه کرد، خواسته های ملکوتی دنبال شد، ارتباطات ملکوتی برای انسان تقویت شد، خواست که با عالم ملکوت رفیق بشه، با عالم بالا ارتباط برقرار بکند، آیینه قلب برمیگرده به اون سم و در نتیجه این دل در تحت ولایت رحمان قرار میگیره. الله ولی الذین آمنوا و الذین کفروا اولیاءهم طاغوت. اونهایی که آینه دلشون پشت کرد به حقیقت، اونهایی که قلبشون رو چرخوندن به طرف این عالم دنیا، در تحت ولایت طاغوت ها قرار میگیرن، در تحت ولایت شیاطین قرار میگیرن. اما اونهایی که قلب و دل آینه دلشون رو به سمت عالم اله کردن، اینها در تحت ولایت رحمان قرار میگیرن. البته این نکته رو هم باید به عرض شما عزیزان برسونیم که این معناش این نیست که دو دستگاه ولایت در عالم عمل میکند، یکی دستگاه خدای متعال هست و یکی دستگاه طواغیت و شیاطین هست. نه، در واقع به یک معنا همه در تحت ولایت الله هستند. اما اونهایی که قلب و دل رو متوجه خدا کردن در تحت ولایت الله قرار میگیرن، در تحت اسماء لطفیه پروردگار قرار میگیرن، و اونهایی که پشت به خدا کردن، پشت به عالم ملکوت اعلا کردن، پشت به جبروت عالم کردن و ارتباط با خدا رو نخواستن، اینها در تحت ولایت اسماء قهریه پروردگار قرار میگیرن. شیطان از مأموران الهی است و خداوند مسلط میکنه برای این انسان. یعنی خاصیتش این میشود که اگر انسان به این عالم توجه کرد، رو به این عالم آورد، نتیجهش میشود که در تحت اسماء قهریه پروردگار قرار میگیره. و اگر به طرف اون عالم و عوالم بالا روی آورد، در تحت اسماء لطفیه پروردگار قرار میگیره. بنابراین همه در تحت ولایت الله هستند. اما مهم این است که توجه پیدا کنیم که قلب رو در تحت چه ولایتی قرار بدیم. آیا ولایت خدای رحمان یا در تحت ولایت خدای معذب، خدای منتقم، خدای جبار؟ خداوند دو گونه صفت دارد. یک دست از صفات الهی صفات لطفیه است و یک دست از صفات الهی صفات قهریه است. پشت کردن به عالم اله انسان در تحت اسماء قهر الهی قرار میده، بنا در نتیجه عذاب. و روی آوردن به عالم اله انسان در تحت ولایت اسماء لطفیه الهی قرار میده و نتیجهش لذات معنوی و لذات اخروی و بهشت و مراتب گوناگون بهشت. بنابراین هرچی که قلب به این عالم توجه کرد، زمینه رو برای نفوذ شیطان فراهم میکنه. قرآن در سوره نحل آیه 99 و 100 در اونجا اشاره به این مطلب دارد که شیطان تسلط بر مؤمنین نداره، سلطه بر انسانهای مؤمن نداره. یعنی قلبی که باور الهی درش راه پیدا کرد، قلبی که روشن شد و منور به نور ایمان به خدای متعال و مبدأ و معاد شد، این قلب در تحت تسلط شیطان قرار نمیگیره. این قلب فراتر از این است که بتونه شیطان درش نفوذ پیدا بکنه. نفوذ شیطان به خاطر تاریکی هاست. قلب وقتی گرفتار ظلمت شد، وقتی گرفتار تاریکی گناه شد، وقتی گرفتار تاریکی هوا و هوس ها و تعلقات دنیا شد، در اینجاست که شیطان میتونه در این فضای تاریک نفوذ پیدا بکنه و القاءاتش رو به این قلب انجام بده. اما اگر روشن شد، المؤمن ینظر به نور الله، دیگه در تحت القاءات شیطان نیست. ینظر به نور الله، اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر به نور الله. قلب اگر به نور الهی روشن شد، مؤمن به نور الهی نظارگر بر مسائل هست، دیگه جا برای نفوذ شیطان نیست. شیطان در قلب‌های تاریک وارد میشه و این تاریکی قلبم به خاطر گناه، به خاطر هوا و هوس، به خاطر تأمین مقتضیات نفسانی و گرایش به امور دنیوی است. گرایش به امور دنیوی یعنی گرایش به مسائل پست، گرایش به مسائل بی ارزش، گرایش به مسائلی که در تضاد مستقیم با تعالی انسانیت هست. خب طبیعتاً اگر انسان گرایش به این قبیل امور پست پیدا کرد، اگر از مسائلی که در تضاد و تعارض با ارزش‌های فطری و انسانی هست، خب مسلمه که انسان رو تاریک می‌کنه، انسانیت رو از انسان سلب می‌کنه. و اگر انسانیت سلب شد، جریان تحول و تحرک انسان به سمت دنیا شد، به سمت حیوانیت و به سمت طبیعت شد، قطعا محل عرصه القاءات شیطان قرار خواهد گرفت. بر همین اساس روایاتی در ارتباط با هشدار به این مسائل داریم، من جمله روایت که امام صادق علیه السلام نقل میکند که قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، امام صادق از وجود مبارک رسول اکرم نقل میکند که فرمود ما من مؤمن الا ولقلبه فی صدره عذران، هیچ مؤمنی نیست مگر اینکه برای قلبش دو تا گوش هست، اذنون ینفس فیها الملک و اذنون ینفس فیها الوسواس الخناس، یک گوشی هست که فرشته در او میدمد و یک گوشی هست که شیطان در او وسوسه میکنه. یؤید الله المؤمن بالملک و هو قوله سبحانه و ایدهم بروح من، فرمود خدای متعال مؤمن رو با ملکوت عالم و با ملک تأیید میکند و این همان سخنی است که خدای متعال فرمود و ایدهم بروح من، خداوند به روحی از خودش مؤمنین رو تأیید میکنه. و باز در روایت دیگری فرمود الشیطان واضع و ختمه علی قلب ابن آدم له خرطوم مثل خرطوم الخنزیر یوسوس ابن آدم ان اقبل علی الدنیا و ما لا یحل الله فاذا ذکر الله خنسه، فرمود شیطان بینیش رو بر دل انسان میگذاره و یک خرطومی مثل خنزیر و خوک داره، وسوسه میکنه در دل انسان که گرایش به دنیا پیدا بکنه، به دنیا روی بیاره و به اون چی که خدای متعال روان نداشته به اونها گرایش پیدا بکنه. این دعوت میکنه که انسان در واقع با خدا به ستیز در بیاد، در واقع با خودش و با فطرت انسانی خودش به جنگ بیاد، دعوت میکنه که از انسانیت فاصله بگیره، دعوت میکنه از فطرت انسانی به دور بشه. و اگر این انسان به یاد خدا افتاد، اگر این انسان در دلش یاد خدا رو زنده کرد، خنسه، این شیطان فرار میکنه و از حوزه وجودش خارج میشه. بنابراین باید توجه پیدا بکنیم که زمینه رو برای وسوسه های شیطانی قرار ندیم. با توجه به این روایات ملازم فرمایید که عمل وسواسی یک عمل شیطانیه. انسانی که در مبحث طهارت و نجاست، در بحث وضوء، در بحث نماز، در مسائل مختلف وسوسه گرفتار وسوسه می شود، این عمل عمل شیطانی، عمل ربانی نیست، این نمیتونه یک عمل الهی باشه. اون کسی که در بحث وضوء گرفتار وسوسه هست، یک بار، دو بار، سه بار، ده بار میخواد صورت و دستهای خودش رو بشوره، آیا این دستور شرع مقدس اسلام هست؟ آیا قرآن و خدای متعال پیامبر و ائمه علیهم السلام چنین دستوری داده؟ در روایات ما وضوء رسول الله مشخص شده و ائمه هدا علیهم السلام بیان کردن که رسول الله چگونه وضوء میگیره. مگر نه این است که رسول اکرم به حسب روایات در هنگام وضوء گرفتن با یک مشت آب به صورت میزدن، یک مشت آب به دست راست و یکم به دست چپ میزدن و وضوء رو میگرفتن؟ این کیه که به انسان وسواسی میگه دو بار، سه بار، ده بار صورت رو بشو؟ طبق فتوای همه فقها شستن بار سوم حرام هست، بدعت هست به حسب روایات. حتی در باب دومش هم، در بار دومش هم محل اختلاف هست. اونجا هم بعضی از فقها فرمودن جایز نیست و بعضی ها فرمودن جایز هست، بعضی هم حکم استحباب کردن. خب وقتی با یک بار شستن صورت و یک بار شستن دست راست و یک بار شستن دست چپ به حسب روایات وضوء انجام میگیره، دیگه مکرر شستن این چه دلیلی میتونه داشته باشه جز اینکه القاء شیطان باشه؟ در نماز انسانی که مشغول نماز هست، در تکبیرت الاحرام میخواد یه الله اکبر بگه، چقدر معطل میشه؟ چند بار هی الله اکبر رو میگه و قانع نمیشه؟ کی به این انسان داره دستور میده که الله اکبر های متعدد بگه؟ با یک الله اکبر گفتن وارد نماز میشه این انسان. خب این نمازش رو هی میشکنه، آیا اینها خلاف نیست؟ شیطان نمیذاره که متوجه این مسئله بشه، بلکه برای این انسان یک حالت تقدس هم درست میکنه که این از بس مقدسی انقدر داره تکرار میکنه که این انسان رو به یک باور برسونه که کار تو خلاف نیست، کار تو درسته، صحیحه. در ادای کلمات نماز هی تکرار میکنه و گاهی صورت کلمات به جوری است که از قالب اصلی خودش خارج میشه. آیا این خلاف نیست؟ کدام یک از مراجع تقلید و فقهایی که غیر مجتهد باید از اینها تقلید بکند اهل این مسائل بوده؟ کدام یک از ائمه ما علیهم السلام اهل این مسائل بوده؟ گاهی برای این افراد وسواسی در نیت نماز مشکل حاصل میشه. خب نیتی امریست که ضروری الوجود هست، هر عملی که انسان انجام میده یک نیتی همراهشه. وقتی میخواد پاشو بیاد قضا بخوره، این در واقع این عملی که داره میخواد انجام بده یک نیتیست که اگر سوال کنی کجا میخوای بری میگی میخوام برم قضا بخوره. میخواد لباس بپوشه از منزل بره بیرون، کجا میخوای بری میخوام برم محل کارم. خب اینها که دیگه معطلی نداره. اما این چی میشه که در باب نماز میخواد نیت بکنه هی مشکل پیدا میکنه؟ و این غیر از این است که شیطان در این انسان داره تصرف میکنه و نمیگذاره که این عمل متناسب با اون چه که دستور شرع مقدس اسلام هست انجام بگیره. بنابراین انسان وسواس بداند که این جنبه های وسواسی که در نماز پیدا میکند، در وضو گرفتن، در نجاست و طهارت و امثال اینها القاعات شیطانه و باید در صدد علاج این مسائل بر بیاد که انشاءالله در جلسه آینده به راه علاج این حالتهای وسواسی اشاره خواهد شد. از خدای متعال تقاضا میکنیم، عاجزانه میخواهیم که به ما توفیق عنایت کند که از چنگ وسوسه های وسواس خناس نجات پیدا بکنیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
يا فتاح يا كريم يا وهاب يا عليم يا رزاق يا حليم يا منان يا عظيم يا رزاق يا حليم يا
یاران، بسیاری از علومی که در این اقسام سگانه جای دارند مثل علم طب و تشریح و نجوم و هیئت، در صورتی که نظر آیت و علامت به سوی آنها داشته باشیم و علم تاریخ و امثال آن در صورتی که با نظر عبرت به آنها رجوع کنیم داخل در آیه محکمه می شوند که به مدد آنها علم به الله یا علم به معاد حاصل یا تقویت می شود.
به چشم دل جانا جلوه های ما بینی، در حریم اهل دل جلوه خدا بینی، جلوه خدا بینی. روز آسمان ها
عزیزان شنونده، این بود 79 قسمت از سلسله مباحث حجت الاسلام مهندسی که در شرح و تفسیر حدیث 24 از کتاب ارزشمند 40 حدیث حضرت امام رحمت الله علیه و با موضوع اقسام سگانه علم به خدمتتان عرض شد. به پایان برنامه امروز حدیث 11 رسیدیم. با امید به اینکه این برنامه مورد استفاده و پسند شما خوبان قرار گرفته باشد، تا برنامه دیگر و سلامی دوباره همگیتان را به خداوند منان می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
این سخن تازه بگو.